کنم حتما به سایت این صندوق سر بزنید، حتی اگر هم که شما دانش بنیان هم نیستید براتون میتونه جذاب باشه. اما بخش دانشگاهی که بخش نمایشگاهی به خصوص که حالا حیطه تخصص شما هست، آقای مرادی برای ما بگید اگر بخواد یه شرکت دانش بنیان در پاویون شما حضور داشته باشه، این فرایندش به چه شکله و اینکه این همه ما به هر شرکت داریم، شما چطور گزینش میکنید و انتخاب میکنید شرکت ها رو؟
بسیار عالی، ممنون از شما. با اجازتون من یه مقدمه رو خدمتون عرض میکنم و مستقیم میرم سراغ سوالی که پرسید. خب صندوق نوآوری و شکوفایی همونطور که خود شما هم فرمودید، علاوه بر تسهیلات مالی که معاونت تسهیلات صندوق در اختیار شرکت‌های دانش بنیان قرار میده و بحث امور سرمایه گذاری که تسهیلات متنوعی رو به شرکت‌ها ارائه میشه، ما یه بخش داریم به عنوان توانمندسازی. این توانمندسازی صندوق خب میتونه در کنار تسهیلات و بحث‌های مالی کمک بسیار زیادی به شرکت‌ها بکنه که امور مربوط به شرکتشون و سازمانشون رو قوی‌تر بکنن، به توسعه بازار و بازاریابی محصولاتشون بپردازن و در این بخش صندوق نوآوری خدمات متنوعی رو میده. ما خدمات آموزشی رو داریم که شرکت ها سالیانه استفاده می کنن، خدمات استاندارد رو داریم، خدمات مالکیت فکری رو داریم و یه بخش بزرگ از این خدمات هم خدمات توانمندسازی توسعه بازار هستش. ما در این بخش کمک می کنیم که شرکت ها در نمایشگاه های داخل کشور و نمایشگاه های خارج از کشور حضور پیدا بکنن و هم این فرایند رو براشون آسون می کنیم با کارگزارهایی که داریم و همین که حمایت‌های مالی در اختیارشون قرار میده. خب من این نکته رو برای شرکت‌ها باز بکنم و برای شنوندگان که این حمایت‌ها به صورت بلاعوض هستش، یعنی جنسش جنس تسهیلات و وام نیست. یعنی صندوق نوآوری و شکوفایی وقتی یه شرکت دانش بنیان در یک نمایشگاه داخلی حضور پیدا می‌کنه، تسهیلات بلاعوض بهش میده و این خیلی میتونه به شرکت‌ها کمک کنه، چون دیگه بازپرداختی ندارن و این بخش رو میتونن استفاده کنن. ما لیست داریم که فهرست نمایشگاه های معتبر داخل کشور در این فهرست گنجونده شده. بالغ بر 200 نمایشگاه داخلی در فهرست ما هستش در استان های مختلف و در شهر های مختلف که در مکان نمایشگاه های دائمیشون این نمایشگاه ها رو برگزار میکنن در طول سال مجریان مختلف و شرکت های دانش بنیان میتونن با حمایت صندوق در این نمایشگاه ها حضور داشته باشه. خب شاید شما سوال کنید که آقا این لیست بسته است؟ نه، این لیست کاملا بازه و منعطف، یعنی شرکت دانش بنیان در هر استانی بخواد یک نمایشگاه معتبر رو حضور داشته باشه و در فهرست ما حتی نباشه، میتونه پیشنهاد بده و ما به فهرست اضافه میکنیم که این عزیزان بتونن در نمایشگاه ها حضور داشته باشن و تسهیلات رو اخذ بکنن. خب آره، این آیتم حضور مستقل هستش که شرکت ها خودشون انتخاب میکنن نمایشگاه رو، فضا رو اجاره میکنن، اگر غرفه سازی نیاز دارن غرفه سازی میکنن و بعد از نمایشگاه میان و حمایت مالی از ما دریافت میکنن. ما به ازای حضور در 3 نمایشگاه داخلی در سال تا سقف 45 میلیون تومان به هر شرکت دانش بنیان بلاعوض پرداخت میکنیم و این مورد خب برای همه شرکت ها صادقه. بس ما این قسمت رو توضیح دادم که بگم که ما 2 آپشن داریم، هم حضور مستقل در نمایشگاه داخلی و هم پاویون. خب پاویون یه مقدار فضاش محدودتره و شرکت هایی که دوست دارن زیر چتر دانش بنیان و زیر چتر پاویون دانش بنیان حضور داشته باشن، اینها معمولا در نمایشگاه های معتبر میان ثبت نام میکنن و ما هم گزینش رو انتخاب میکنیم، گزینشش رو میکنیم و شرکت هایی که محصولات جدیدی رو در اون سال رونمایی کردن، شرکت هایی که در حوزه های فناوری کاملا به روز دارن فعالیت میکنن و میتونن توی نمایشگاه دستاوردهاشون رو در قالب پاویون به مراجعین و بازدید کنندگان و مسئولین نشون بدن، در قالب این پاویون میان حضور پیدا میکنن.
من بپرسم سوال؟
بله.
نه خیلی هم خوب بود اتفاقا. الان مثلا پاویونی که شما دارید خب به شکل کانتر شرکت ها اونجا حضور دارن، هزینه ای ازشون میگیرید؟
خب ببینید در قسمت پاویون ها ما 90% هزینه رو تا سقف 90% هزینه رو خود صندوق نوآوری و شکوفایی پرداخت میکنه و حدوداً 10% هزینه رو که معمولاً بین 2 تا 3 میلیون تومان نهایت میشه، یعنی یه شرکت میتونه با یه هزینه 2 یا 3 میلیون تومانی در یک نمایشگاه حضور داشته باشه و استفاده بکنه.
خیلی هم عالیه. این که اصلا هزینه‌ای نیست برای چند روز نمایشگاه. انتخاب این شرکت ها به چه شکل انجام میشه؟ مثلا فرض بکنید متناسب اون نمایشگاه و موضوع اون نمایشگاه، این به عنوان سال آخر بس. یا اینکه نه مثلا شما شرکت ها رو سعی میکنید که حالا یک رعایتی داشته باشید و همه رو حضور بدید؟
ببینید نمایشگاه ها به صورت تخصصی داخل کشور برگزار میشه. به عنوان مثال نمایشگاه ایران هلپی که در پیش داریم و 3 تا 6 خرداد ماه برگزار میشه. خب در این نمایشگاه یه گروه از شرکت‌های حوزه تجهیزات پزشکی، بیمارستانی، آزمایشگاهی و دارویی حضور دارن و شرکت‌های سایر حوزه‌های دانش‌بنیان خب این نمایشگاه خیلی نمیتونه بهشون کمک کنه. بس این اولین عامل محدود کننده که شرکت‌های در نمایشگاه ایران هلت حضور پیدا می‌کنن که در این حوزه‌های تخصصی فناوری حضور داشته باشن. بخش زیادی از شرکت‌ها خب به صورت مستقل قرفه میگیرن و میان از صندوق نوآوری و شکوفایی حمایتشون رو هم دریافت میکنن. یک بخشی از شرکت ها هستن که خب حالا شاید از لحاظ قد و اندازه و از لحاظ سایز شرکت یک مقداری کوچکتر باشن، از لحاظ سن کسب و کارشون و بیزینسشون حالا عمر کوتاهی داشته باشن و از لحاظ منابع مالی شاید در مزیقه باشن، ولی از اون طرف از لحاظ محصولشون پتانسیل خیلی خوبی داره که دانش بنیان شده و دقیقاً نیروهاشون هم خیلی در این نمایشگاه قصد دارن که توسعه بازار بدن، بفروشن، بازاریابی کنن و ما بر اساس این آپشن ها این شرکت ها رو انتخاب میکنیم و در پاویون قرار میدیم.
بسیارم عالی، خیلی هم خوب. امیدوارم که به هر حال فرصت خوبی که شما برای شرکت ها مهیا میکنید که در نمایشگاه حضور داشته باشن، اونها هم تمام فرصت های نمایشگاهی رو باش آشنا باشن و بتونن از اون رابطه بی تو بی یا روابط دیگه ای که با حضار و بازدید کنندگان به وجود میاد کمال استفاده رو ببرن. تشکر میکنم از شما.
دقیقا من هم از همین تریبون از همین شرکت های دانشمندان دعوت میکنم که از این فرصت استفاده بکنن و انشالله در این نمایشگاه ها بتونن فروش بالایی رو
رقم. ان شاء الله. متشکرم مهندس مرادی عزیز.
ممنون از شما.
قربان شما. کارشناس توانمند سازی صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری. خداحافظ.
امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین.
اقوام این ملک گلستان با اتحاد و عشق و ایمان پیوسته کوشایند و پویان در راه استقلال ایران، در راه استقلال ایران.
خب ما با شما هستیم با برنامه زنده و مستقیم روزنه و همونطور که میدونید راه های ارتباطی زیادی هم برای شما وجود داره و البته شما هم که با ما تعامل میکنید. خانم فاطمه مختارزاده همکار بسیار خوبمون در بخش پرسش از شما و پاسخ از کارشناسان با ما هستند و گویا سوالات زیادی هم به دست ما رسیده.
بله جناب نقره کار، من اول از همه تشکر کنم از شنوندگان عزیزمون که ما رو همراهی میکنن، پیام ها و سوالاتشون رو برای ما میفرستن. سوالات زیادی اومده بود که من یکی از اون سوالات رو پیگیری کردم که الان با هم بشنویم
و پاسخ کارشناس.
ببخشید رادیو گفتگو.
پرسش از شما، پاسخ از کارشناسان.
یه سوال داشتم از حضورتون، آیا بیهوشی در زایمان باعث کاهش خونرسانی در جنین میشه؟
صحبت‌های جناب دکتر سید مسعود معافی مدنی، متخصص بیهوشی و مراقبت‌های بیهوشی در پاسخ به این سوال.
ما در بارداری و در زمان زایمان دو نوع بیهوشی داریم. یک بیهوشی کامل جنرال، یعنی داروهای بیهوشی زده بشه، بیمار لوله گذاری بشه، و یک نوع بیهوشی این که به اسم اسپاینال یا اپیدورال هم در کنارش میتونه باشه، که این نوع بیهوشی تزریق مایع بیهسی در ناحیه ای از نخاع هستش که ستون فقرات هستش، که باعث میشه بیمار از ساعتی که قرار عمل بشه به پایین بیهس بشه. و با توجه به اینکه در نوع دوم که در عام بهش میگن مثلا بیهوشی از کمر یا مثلا بیهسی، داروهای بیهوشی یا داروهای بیهسی که وجود داره تو خون مادر نمیره و فقط تو همون ناحیه است، پس به جنینم نمیتونه انتقال پیدا کنه و این نوع بیهوشی و بیهسی سیفتره، ایمنتره و نیاز نیست مادر کامل بیهوش بشه، لوله گذاری بشه، و برای همین خب خطرهای کمتری هم داره. خود لوله گذاری در مادر باردار خطرهای خاص خودشو داره، چون در دوران بارداری تغییرات فیزیولوژیکی تو بدن ایجاد میشه که خودش ریسکو میبره بالا. و از اون سمت چون به مادر اگه بخوایم دارو بزنیم باید با دوزای کمتر و یک سری داروها رو نباید بزنیم، یه مقدار سخت‌تر میشه کار. و اینکه گاهی زایمان سزارین نیست، گاهی زایمان طبیعیه. تو زایمان طبیعی هم این سر که به مادر میتونیم از داروهایی بزنیم که بتونه زایمان بی‌دردی داشته باشه رو ما داریم، یعنی همون داروهای اپیدورال که گفتم، یعنی در ناحیه اطراف ستون فقرات داروهای بی‌سی زده میشه، مادر انقباضات رحمیشو داره ولی درد و به اون صورت حس نمی کنه و میتونه سیر طبیعی زایمانشو داشته باشه. تو این مواردی که گفتم کلن خون رسانی به جنین کم نمیشه که جنین رو خطری تهدید بکنه، در همین خب جز زایمان های مثلا در زایمان ما اینو ارجح قرار میدیم، یعنی که ما سعی میکنیم بیمار رو بیهوشی کامل ندیم.
راه‌های ارتباطی شنوندگان عزیز با برنامه روزانه شماره تماس 2265-2285 و شماره پیامک 30,000-1035 و شماره فضای مجازی 0903-913-4744 هست. از این طریق ما منتظر سوالات شما، نظرها و انتقادات شما عزیزان هستیم.
بله، همطور هر سوالی داشته باشید، خانم مختارزاده مثل همین بخشی که تقدیم شما شد پیگیری میکنن، با کارشناس و مسئول مربوطه در میون میگذارن و برای شما پخش میکنن. متشکرم.
ما محصولاتی داریم که همین الان صادر میشه به خارج از کشور.
کالای ترکیه مثلا چی داره که مثلا ایرانی نداره؟
وقتی که من جنس ایرانی بخرم بازار کارمون پیشرفت میکنه.
من خودم تولید کننده ام، خسته شدم از دیدن این تولیدات خارجی، بیچارمان کردن. یعنی آرزوم اینه که این کد 626 خودمان رو همه اجناس ببینم.
ایران 626.
سلام، حالتون چطوره؟ مشتاق دیدار. خوب هستین شما؟ تشریف میارین داخل ماشین؟ زنده بشین. بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید خانم. خب به شنونده های عزیزمون بگم که ما اومدیم داخل ماشین. اینجا خیابان امامت هست. این مسیر مسیری هست که هر روز خانم شایسته عزیز از اینجا عبور میکنن برای اینکه برن محل کارشون. خیلی فاصله بود که ما بخوایم بهشون برسیم، برای همین ازشون خواهش کردیم که توی طول مسیر در واقع ایشون رو ببینیم. یه کار خیلی بزرگ انجام دادن، خانمی که کارآفرین هستن و برای عده‌ای در واقع اشتغال زایی کردن، اما نه نرفتن سراغ تولید کالاهایی که همچین ظریف و خانومان است. دستای این خانوم، دستان مردونه این خانوم و یکم روغنی این خانوم میگه که ایشون چی کاره هستن. خانوم درود بر شما.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. نادیا شایسته هستم، تولید کننده قطعات ماشین‌های سنگین، انواع پیستون‌های ترمز و سیلندرهای ماشین‌های سنگین و البته پوشش آنودایز که یه نوع آبکاری هست برای قطعات آلومینیومی.
خیلی همالی خانم شایسته عزیز، برای چند نفر اشتغال زایی کردی؟
من یک کارگاه کوچیک تو شهرک فردوسی دارم که 3 نفر پرسنل دارم و خودم شاید به اندازه 4-5 نفر کار میکنم.
چرا اومدین سراغ این شغل سنگین؟
من متاسفانه همسرم رو در مرداد سال 90 از دست دادم و چون برای این کار خیلی زحمت کشیده بودیم و ایشون خیلی این کار رو دوست داشت و علاقه داشت، من از خانه‌داری اومدم وایستادم پای کار. خیلی‌ها به من گفتن تو نمیتونی، تو از روی تعصب و یه احساس داری این کارو میخوای ادامه بدی، این کار تو نیست، این کار مردونه است، کار سخته. درست میگفتن، ولی لطف خدا بود که شامل حالم شد و همیشه شامل حالم هست و این کار ادامه پیدا کرد با حفظ برند، با حفظ قطعات، با رضایت کامل مشتریان. خدا رو شکر ادامه دادم تا الان. زمانی که وفور جنس‌های چینی و پاکستانی و هندی تو ایران بود، خب کار ما رونقی نداشت، سودی هم نداشت. از موقعی که تحریم‌ها برقرار شده، یه مقدار کالای داخلی ارزش بیشتری پیدا کرده. ما مشابه داریم ولی با کیفیتی که من تولید میکنم خیر. اگر بخواین تو تولید اینو در نظر بگیرین که جنبه مالی خیلی خوب براتون داشته باشه، مجبورین از کیفیت کار کم کنید، از مواد اولیه خوب استفاده نکنید. ولی من چون تو سیستم ترمز هستم، بهترین مواد و بهترین کار رو ارائه دادم. حالا شاید بار مالیش کم بوده، ولی اون نون حلال و با برکتشه که برای من ارزشمند.
خانم شایسته عزیز، بفهمید کارآفرین بودن، اشتغال زایی برای چند نفر حتی به تعداد کم چقدر میتونه جذاب باشه؟ چه حسی داره؟
ببینین، حس خوبش اینه که شما دارین آموزش میدین. من پرسنلام، نیروهام جوان هستن تعدادشون و دارن آموزش میبینن که از 0 تا 100، یعنی خیلی جاها شاید نیروهای آموزشی بگیرن ولی مبلغی بهشون پرداخت نکنن، ولی من یه جوری باهاشون برخورد میکنم که هم جذب کار میشن، هم اون خصوصیات مال حلال دقیقا درشون رخنه میکنه که میتونن برای آیندهشون یه رزق و روزی حلال داشته باشن.
همه در زیر یک پرچم، دستم بر نام تو هر دم. منم ایرانیم، من نباشی پس کیم من؟ منم ایرانیم، من نباشی پس کیم من؟
اینجا رادیو گفتگو، برنامه روزانه، ساعت 9:48 و 5 ثانیه که با شما همراه هستیم.
گفتگوی ویژه.
خب میخواییم صحبت بکنیم در رابطه با بیماری پارکینسون، بیماری که به نوعی میتونیم بگیم نگرانی رو برای هم خود بیمار، هم اطرافیان و بستگانش به وجود میاره. گفتگو میکنیم با آقای دکتر فرزاد اشرافی. ایشون متخصص مغز و اعصاب هستند و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای دکتر، اگر بخوایم در 1 دقیقه پارکینسون رو بشناسیم، بر ما میگید از این بیماری؟
بله، بیماری پارکینسون بعد از بیماری آلزایمر دومین بیماری نورودجنراتیو یا اضمحلالی مغز هست. یعنی بیماری که به تدریج سلولای خاص مغز دچار تخریب میشن.
بله.
که با یه سری علائم حرکتی و غیر حرکتی خودشو نشون میده. علت بیماری پارکینسون مشخص نیست. یعنی ما یه سری بیماری ها داریم که علائم شبیه پارکینسون داره، اما اینجایی که ما میخوایم صحبت کنیم در واقع پارکینسون ایدیوپاتیک یا این که پارکینسون بدون علت صحبت میکنیم، چون مصرف بعضی از داروها میتونه ایجاد پارکینسون بکنه، بعضی از بیماری های دیگه هم علائم شبیه پارکینسون ایجاد میکنه. اما بیماری پارکینسون که حالا یه سری درمان هم داره، علتش ناشناخته است و علتش میشه گفتش که رسوب یه پروتئین در ماده سفید، ماده سیاه یا سابستانشن نیگرا در داخل مغز.
بله. خب این آیا سن و سال هم تاثیرگذاره درش؟
بله. بیماری پارکینسون یک بیماری وابسته به سن هست، یعنی هرچی سن بره بالا شیوع پارکینسون زیاد میشه، طوری که بالای 60 سال 1% موارد افراد میتونن مبتلا به پارکینسون بشن و با افزایش سن در اثر پارکینسون بالاتر میره و میشه گفتش که در آینده چون سن جوامع داره زیاد میشه شیوع پارکینسون افزایش پیدا میکنه، طوری که الان ما همونطور که گفتیم 1% افراد بالای 60 سال میتونن مبتلا به پارکینسون بشن و تا 7 سال آینده این درصد تا 10-15% میره بالا و
1% میشه 10-15%؟
بله، به خاطر حالا شیوع حالا کاهش شیوع بیماری های واگیردار و افزایش شیوع بیماری های غیر واگیر که این توصیه که حالا سازمان بهداشت جهانی داره که بیماری نورودژنتی مثل آلزایمر پارکینسون رو به افزایش هست.
بله، به قولی هم بیماری های غیر واگیر داره افزایش پیدا میکنه. آقای دکتر، ژنتیک یا مسائل اقلیمی یا بنیه بیمار، خوراکش، نحوه برها رشدش، آیا همه اینها تاثیرگذار هست؟
ببینید ژنتیک دسته خیلی کمی افرادی که مبتلا به پارکینسون هستن ژنتیک توش نقش داره، یعنی فرمایی که سن پایین ایجاد میشه ژنتیک شاید توشون نقش بیشتری داشته باشن. اما ببینید اصلا کلا شیوع پارکینسون بر اساس محیط جغرافیایی و روش متدی که بررسی میکنن و موقعیت جغرافیایی با هم فرقه، قطعا محیط خیلی فرق داره، اصلا توی بعضی از نواحی شیوعش اصلا با نواحی دیگه متفاوت هستش. همونطوری که گفتم ژنتیک هم خیلی نمیتونیم روش حساب کنیم، مثلا حدود 10% بیماران پارکینسونی میتونه ژنتیک توشون نقش داشته، تو کسایی که یهودی هستن و که اشکنازی هستن اینا بیشتر ژنتیک توشون نقش داشته. یه سری مواد هستش، حالا ما در طور محیط و جغرافیایی صحبت کردیم، موادی هستن که مثلا مثل کسایی که در تماس با سم سموم دفع مثلا آفتهای نباتی در تماس هستن مثل کشاورزا، تو مطالعات کردن دیدن که با سم سر کار دارن شاید پارکینسون بیشتر بگیرن، چون خودش آفت کوشا میتونن روی مغز اثر بذارن. کسایی که توی معادن منگنز کار میکنن خودش میتونه ایجاد علائم پارکینسون، یعنی منگنز یه ماده یه که میتونه روی مغز اثر بذاره و ایجاد پارکینسون بکنه. مسمومیت با مونوکسید کربن CO2 خودش میتونه علائم پارکینسون بده، البته اینا بیماری پارکینسون نمیدن، علائم شبیه
همون. میخوام آقای دکتر، میخوام چون از زمانمون هم استفاده بکنیم، این علائم چه هست که اگر ما دیدیم بتونیم به عنوان به هر حال یک فرد عادی اونها رو هم حتی شناسایی کنیم؟
بله بله، ببینید بیماری پارکینسون سه تا علامت خیلی مشخصه داره، یکی لرزشه، یک کندی حرکاته و یکم سفتی اندامه. لرزش یه لرزشی در حالت استراحت یا رست بهش میگن، یعنی وقتی بیمار راه میره دستش حرکتی نداره، یعنی چیزی بر نمیداره، بشقابی یا لیوانی بر نمیداره، لرزش داره. لرزش همیشه یاد اون باشه که یک طرفه است، یعنی یک سمت بدن رو میگیره، دو طرفه شروع نمیشه، یه فرکانس 3-5 هرتز داره. وقتی که فرد فعالیت میکنه، یعنی مثلا دستشو میاره بالا یا لیوانی برداره یا اینکه دستشو میاره جلو، لرزش از بین میره، پس یه لرزشی در حالت استراحت یا رستینگه که مهمترین علامت بیماری پارکینسونه. کندی حرکات، همون سمتی که لرزش هستش حرکات دست کند میشه، طوری که فرد مثلا میخواد یه حرکتی انجام بده این حرکت دست کند میشه، همون سمت سفتی داره، یعنی مفاصل سفت میشه، بعد موقع درد شانه ایجاد میکنه و فرد فکر میکنه که مشکل شانه داره، میرن حالا ارتوپد و به عنوان آرتریت یا آرتروز مثلا تزریق میشه، چه بسا که این بیمار مبتلا به پارکینسونه با درمان دارویی درد بیفته.
بله.
صورت حالت ماسکه میشه، تعداد پلک زدن کم میشه، آب ریزش از دهان ایجاد میشه، یعنی بزاق و نمیتونه فرد بل کنه و آب ریزش از دهان داره. بله. راه رفتن خیلی کند میشه، قدم ها خیلی آهسته و کوتاه میشه و در انتهای بیماری اختلال تعادل و در حقیقت پوزیشن برای بیمار ایجاد میشه. قامت بیمار خمیده میشه و به سمت جلو خم میشه، اینم به خاطر اون اسپاسم عضلات آکسیال در بدن هست. این علائم حرکتی، حالا علائم غیر حرکتی هم اگر وقت داریم من بسازم توضیح بدم.
والا خیلی چون فرصت نداریم، من میخوام زودتر برسیم به هم پیشگیری هم درمان، اصلا وقت نداریم، نه دیگه فرصت هم نداریم. انشالله یه روز دیگه، به هر حال به بهانه روز جهانی پارکینسون ما سعی کردیم که این توجه رو برای افراد به وجود بیاریم. آقای دکتر، ما قول میگیریم با شما صحبت بکنیم، بازم خیلی. این روز رو هم به شما تبریک میگیم، همه همکارانتون.
خیلی ممنون، لطف
باشید.
خدا
خب دیگه ما فرصت نداریم، ممنون که ما رو همراهی کردید. هر روز برنامه ما رو بشنوید ساعت 9 تا 10 صبح زنده و مستقیم از رادیو گفتگو برنامه رو بزنیم. من کیوان نقره‌کار همراه با تمامی همکارانم برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. سلامت و تندرست، پایدار و برقرار. خدا نگهدار.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار میکند.
نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای واقعیت، پژواک حقیقت. در سه بخش اصلی، مردمی و مستندنگاری رادیویی.
آیین اختتامیه دوم تا چهارم خرداد ماه، مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی pejvak.irib.ir مراجعه نمایید. دبیرخانه نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صبح شما بخیر هموطنان گرامی. آنچه که تقدیم حضورتون شد برنامه روزنه بود. همچنان همراه ما باشید در بخش اول برنامه ها تا ساعت 14. شما نظراتتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما ارسال بفرمایید تا با استفاده از نظرات شما عزیزان بتونیم برنامه ها رو تقدیم حضور شما گرامیان بکنیم. سامانه 30,035 هم پیام کوتاه رادیو گفتگوست. از این طریق هم میتونید پیشنهادات، انتقادات و نظرات سازنده خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. خوشحال میشیم که شما عزیزان که در حوزه هستید و در دانشگاه مشغول تحصیل و صاحب فکر و اندیشه هستید کمک بکنید در قنای برنامه‌های این شبکه رادیویی. امیدواریم همه با هم دست به دست هم بدیم و بتوانیم فرصتی رو ایجاد بکنیم برای عزیزانی که علاقمند هستن به شنیدن برنامه های در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی. دعوت میکنم در این لحظه با برنامه بحران خاموش همراه باشید.